أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ثلاثتون هم اقرب الخلق الى الله عز وجل يوم القيامه. سه گروه هند که نزدیکترین مردمان به خدا در روز قیامت هند. حتی یبلغ الناس من الحساب. و این اقربیت معنا داره، معنایش این است که سخت بر اونها گرفته نمیشه. یک رجلون لم تدعه قدرته فی حال غضبه الى ان یحیف على من تحت یده یدیه. کسی که از قدرتش سوء استفاده نکنه، رئیس، قاضی، امام جمعه است، حرفش برد داره، سفارش اگر کنه تأثیر گذاره. این قدرتش رو در باطل استفاده نکنه، او را وادار به ظلم. و رجل مشا بین اثنین فلم یمل ما احدهما علی الاخر به شعیرتن. کسی که وظیفش بی طرفیه، ذره طرفداری نکنه، گاهی وظیفش بی طرفی نیست، اون حسابش را. اما قاضی وظیفش طرفیه. ما به عنوان شورای نگهبان باید در صلاحیت ها بی طرف باشیم، نظر شخصی سلیقه شخصی نباشه. اگر قرار باشه طرفداری شخصی بشه، این دور میشه. اما اگر کسی هیچ طرفداری جا نداشته، و رجلون قال الحق فی ما له و علیه. دیگر کسی که حق او باشد، چه له او باشد چه علیه او باشد، این سه گروه اقرب الخلق الالله تبارک و تعالی هستند. امالی جلد دو صفحه 50، مجلس 57، حدیث 6. سخن پیرامون این بود که قاعده ای در باب عقود هست که یکیش بیعه، اصلی هست که با اون اصل تمسک بشه. عرض می کنم که گفتند آری در باب عقود اصالت و لزوم داریم، و تدلو علی ذلک به نه دلیل. برخی ادلهش کتاب هست و برخی ادلهش سنت هست. اما من الکتاب فاستدلوا بقوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بحث شد در این باره. دو، احل الله البیع و حرم الربا. احل یعنی تمام تصرفات مشروع را بر شما حلال کرده. شک داریم که آیا با تصرف با فسخ یک طرفه یک طرف با یعنکان او مشتریان دیگر این الزام نیست؟ پاسخ این است که آیه میگوید هست، احل الله البیع، این مبیع مال شما جناب مشتری، حق نداره بایع بیاد در مبیع شما تصرف. از این حکم تکلیفی، حکم وضعی استفاده می شود که لزوم هست. عرض می کنم که اشکالی که به این استدلال هست این است که آیه در مقام آنچه را که شما میخواهید نیست. آنچه شما میخواهید چیست؟ میخواهید بگید که حتی به اصطلاح بعد الفسخ هم حق تصرف این ریزکاری رو میخواهید استفاده کنید. شما اجازه میدید هر کدوم از شماها اینقدر هست و وقتی برای گوینده باقی میمانه. سخن این است که آیه شریفه در مقام بیان این ریزکاری ها نیست. سخن این است که گاه بنویسید شما نظر به حلیت تکلیفیه دارید و گاه نظر به علیت وضعیه دارید. در علیت تکلیفیه آن که مد نظر هست این است که البیع حلال و الربا حرام. این چه هست اینه. اما در مقام بیان تمام ریزکاری ها که نیستیم. شما میگید حتی بعد الفصح هم احل، بعد الفصح هم احل، پس معامله لازمه. پس آقای بایه حق ندارد معامله را به هم بزنه. حرف ما این است که آیه در مقام بیان در باب بحث اطلاق و تقیید از شرایط مهم اطلاق در مقام بیان بودن. الغنم حلال، الکلب حرام. غنم حلال است، کلب حرام است. وقتی میگیم الغنم حلال یعنی علی ای حال، ولو کان غنما مقصوبا، اینطوریه، ولو کان غنما موتوعا، اینطوریه، ولو کان غنما جلالا، اینطوریه. میگید نیست. چرا؟ چون در مقام بیان این ریزکاری ها نیست. سخن این است، کلیات هست. در کلیات لایحه، در جزئیات که بحث نمی کنیم، بعد وارد جزئیات میشه. تخصیص هم معناش وقتی به کلی میخوره. ما فعلا در مقام بیان این هستیم که البیع حلال، الربا حرام. اما که هر بیعی حلال است، آیه در مقام بیانش نیست. مثل این که میگیم الغنم حلال، نمیگیم هر غنمی. ببینید هر دو دلیل میخواد. در مقام بیان بودن باید احراز بشه. بسیار خوب، اون هم باید احراز بشه. دلائل دیگر، اون هم باید احراز. پس این که میخوایید به گردن آیه بگذارید که آیه اصالت و لزوم را میگوید، نمیشه به گردنش بگذارید، چون در مقام بیان نیست. بله بله، نمیشود تمسک به اطلاق کرد. فرمایش نه، این طوری شعار ندید. اجازه بدید شعار، نه شعار ندید. اطلاقات قرآنی همینطور، ما حق به حق اخذ به اطلاقات قرآنی نداریم الا با تمسک به روایات. بگیم قرآن گفته اقیم و صلات، دیگه نگفته لباس چطور باشه، دیگه نگفته بدن چطور باشه. میگیم نمیتونی به این اطلاق تمسک کنی، چون آیه در اطلاقات قرآنی از این شکله، اما اطلاقات روایی بر دو قسمه. بعضی ها در مقام بیان هست الماء کله طاهر، ما همش طاهر. وقتی میگه کله یعنی در مقام بیان الا کذا الا کذا. پس اینکه میفرمایید نمیتوان به اطلاق تمسک کرد، چنین نیست. چرا چنین نیست؟ چون بعضی از اطلاقات دقیقا در مقام کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، بعضی از اطلاقات رباط و بعضی از اطلاقات در مقام بیان نیست، نمیشود بهش تمسک. خوب فهمیدید، کاملا همین است. اصلا کار فقها همین است که دنبال مخصصات بگردن، این رو به امام یه اصل کلی بپذیری، نه اینکه اگر در مقام بیان نمود قرآن هیچ استفاده نداری. قانون اساسی چیه؟ دقیقا قانون اساسی چارچوبه اصلیه، ولی به اطلاقات قانون اساسی منهای اون که مجلس تصویب میکنه نمیتونی تمسک کنی. این آیه شریفه دوم. خب دو روزه من میارم، اجازه بدید بخوانم این رو که آقا فرمایش دو شما به اندازه تمام درد فرمودید. آقا تمام درد شما با عرض معذرت سهمتون رو فرمودید. عرض کنم که آیه 200 سوره بقره، آیه درد سوره بقره آیه چند بود؟ آیه 275. عرض می کنم که آیه 275 یه مطلبی رو از ابن عباس نقل کرده، مجمع البیان صفحه 310 جلد دوم مجمع. قال ابن عباس کان الرجل منهم اذا حل دینه على غریمه، وقتی قسطش میرسید و طالبه به، قال المطلوب من له زدنی، بدهکار میگه به من مهلت بده، فل عجل و عزید و کف المال، فیترازیان بهی و یعملان بهی. میگفتن این نداره، میگفت باز به من مهلت بده، من فلان مقدار به شما میگم. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هَذَا رِبَا، میگفتن این رباست، قالوا هما سوا، یعنون بذلک أن زیادة فی الثمن حال البيع و زیادة فیه بسبب العجل عند محل الدین سوا. این دوتا مثل همه. فذمهم الله بذلک، و الحق الوعید بهم و خطاهم فی ذلک به قوله و احل الله البی و حرم الربا ای احل الله البی الذی لا ربا فی و حرم البی الذی فیه الربا. پس آیه در مقام بیانی این است، نه در مقام بیان ریزکاری هایی که شما در پی اثباتش هستید. نه کلام ابن عباس. و اما اجازه بدید آقا جون، من کلام ابن عباس رو نیاوردم به عنوان مستند، دارم میگم فهم آیه اینه، نمیگم قالت صادق. یکی هم ابن عباس آدم کمی نیست. ابن عباس هر چه در باب تفسیر دارد از مولا علی علیه السلام، البته مواردی هم برداشت های شخصیشه، راجع به ابن عباس حرف زیاده. یکی از اتهاماتی که به ابن عباس میزنن میگن وقتی استاندار بوده بیت المال بالا کشیده. خب از قدیم بحث بوده که آیا این چنین بوده نبوده. آخرین سر ما علامه سید جعفر مرتضای لبنانی مرحومه، او میگوید این اتهام اتهام بنی امیه بر عبدالله ابن عباس هست به خاطر علوی بودن و عشق او به امیر المؤمنین علیه السلام. آنچنان که این تهمتها داشتن این خلفای جبار، چون تریبونم دستشون بوده، به اعتبار به تعبیر امروزی فضای مجازی هم دستشون بوده، یه دروغ میگفتن چندین برابر میکردن، مثل مطلاق بودن امام حسن. خب بنیانگذار این تهمت منصور عباسی. اصلا این مطلاق بودن، این که امام حسن صد تا زن داشته، این تهمت منصور، چون بنی الحسن با منصور در افتادن، او برای اینکه اینها رو خراب کنه این تهمت ها رو به امام مجتبی میده. مقصودم این است که یه جوری با ابن عباسشون برخورد کرد که انگار یه بقال بازاره. نه این بقال نیست. چی؟ ببینید ایشان گفتم تعبیر ابن عباس چیزی برای خودش گفت. خب الحمدلله نیست که خوب ببینید آقا جون، ای کاش تنظیر نمی کردم طور دیگر، این که می خواستن منصوب به امام حسن باشن، همین منصوب به امیر المومنین باشن، اون توجیهی که شما میگی اینه. خب این توجیهه، ولیکن اصل این تهمت علت ده. بریم آیه دیگری که محل بحث است، آیه سوم، آیه سوره نساء هست. یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. نساء آیه 29. هم به مستثنا من استدلال شده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هم به مستثنا استدلال شده، هم به مستثنا من هم به مستثنا. اما به مستثنا من چنین تقریر بفرمایید، مستثنا من یک صغرا دارد و یک کبرا دارد. صغرا این است که این که بتوان پس از فصلی که شارع اجازه نداده تصرف کرد، اکل للمال بالباطل، این اکل مال به باطل، ما با شما معامله کردیم، این خانه به 1,000,000,000 تومان. معنای این اینه که دیگه این خونه مال من مشتری، اون 1,000,000,000 هم مال شمای بایه. حالا شما میگید بایه دیده خونه گرونتر شده، گفته فسخ تو و برای خودش تصرف رو جایز دیده، این اکل مال به باطل هست. کبرا هم این هست و اکل المال بالباطل محرم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این صغرا و این کبرا ما را به اصالت و لزوم می رساند که پس عقل در معامله لزوم. این نحوه استدلال به مستثنا من. اما نحوه استدلال به مستثنا این است که مستثنا میگوید اگر تجارتاً انت عراض بود، معامله جا افتاده است، معامله جا افتاده است یعنی چی؟ یعنی کلو. کلو یعنی چی؟ یعنی تصرف کنی، یعنی جناب مشتری حاضر مبیع لک تصرف فی بما شئت، هرچی خواستی تصرف کن، خودت بنشین اجاره بده، رهن بده، هر کاری میخوایی بکنی بکن. معنای این جواز، جواز تصرف بالنسبه الی المبی و بالنسبت الی الثمن نسبت به بایه، معنایش این است که دیگه معامله تمام شده، این معامله به هم زدنی نیست. عزیز من نتیجی این این مکاسب رو براتون آوردم. اول اجازه بدید، اول به تجارتم ان تراز تمسک میکنه، بعد به یا ایها الذین آمنو لا تأکل این مکاسب، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مطالعه شده حرف بزنید نتیجهش این میشه، اول به مستثنا من تمسک کرده، اول به مستثنا آنگاه سراغ مستثنا من آمده و بعد از این دو وارد روایات شده. عرض می کنم خدمتتون که نقد بر هر دو استدلال، بر استناد به مستثنا من و استناد به مستثنا، این است که اینجا شبهه میگه همه سخن این است که شبهه در اینجا تمسک به عام هست در شبهه مصداقیه. معنایش این است که اینجا باید اصل عقد جا بیفته و ما شک داریم آیا بعد از این که فسخت و گفت اصلا عقدی باقی مانده یا نمانده. اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء. حالا اگر در زیدی شک داشتیم هل انه فاسقون ام لیس بفاسق، نمیشه با اکرم العلماء تمسک شد به وجوب اکرام این مشکوک الفسق. بذارید حرف بگم اصلا بحث منعقد نشده. بس برای ادام اول سخن در اینجا هم این است، از شما سوال میکنیم اگر بایع فسخ البیع هل یجوز له تصرف ام لا؟ شما میگویید لا یجوز. میگیم به چه دلیل؟ میگید که این اکل مال به باطله. میگیم تا قبل از فصل تمام، اما بعد از فصل شکته و تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. در تجارتن ان تراز منکم، این که معامله را فسخ کرد، این که هنوز هم تجارتن ان تراز باقی است محل کلام. نه، میتونید اینجا از باب استصحاب وارد بشید، از باب استصحاب وارد بشید تا قبل از فسخ این معامله لازم بود. الان شک داریم که آیا این لزوم رفته یا نرفته، استصحاب میکنیم لزوم رو. اما سخن این است که شما در مقام استدلال به اصل نیستید، در مقام استدلال به آیه هستید. یعنی میخواهید از طریق دلیل اجتهادی لزوم را بر مسند بنشانید. حرف ما این است که یعنی اشکالی که بر این استدلال بر این آیه شریف شده، نمیتوانی این را یعنی لزوم را بعد الفرض به گردن این آیه بگذارید، چه مستثنا منعش چه مستثناش. این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، الا تمسک کنید به استصحاب، که دیگر اگر تمسک کردید خروج از بحثه. تو باشه برای بحث شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.